رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 20 حمل 1395 هجری شمسی در کابل برابر با 10 شب چهارشنبه 6 اپریل 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام و آغاز روز پرفیض برنامه را با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
یک مرد افغان در کمپ مهاجرین یونان به لیتوانیا منتقل شد. هیئت ایرانی برای مذاکره درباره سفر حجاج به عربستان سفر می کند و اردوی امریکا شاید یک پایگاه نظامی علابگی در عراق ایجاد کند.
همچنان تقاضای وزیر خارجه افغانستان از کشورهای اروپایی برای رسیدگی سخاوتمندانه به امور پناهجویان افغان، ساختن یک اپلیکیشن برای گوشی‌های هوشمند در ولایت هرات، افزایش دیابت یا مرض شکر در جهان و تقاضای وزیر امنیت داخلی ایالات متحده از جوامع مسلمان این کشور به همکاری در مبارزه با افرادگرایی شامل گزارش‌های صبح امروز ماست. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر شنونده های عزیز. یک مرد افغان که با سربازان لیتوانیایی در افغانستان کار می کرد از یک کمپ مهاجرین در یونان به آن کشور بالکان انتقال داده شد. عبدالبصیر یوسفی بعد از آن چهارشنبه به شهر ولنیوس رسید که از طریق شبکه‌های اجتماعی تقاضای کمک کرده بود. او با دریافت ویزه 5 روزه و مصرف پروازش از یونان به لیتوانیا سفر کرد. او حالا می‌تواند به طور رسمی در لیتوانیا تقاضای پناهندگی کند. این کشور بالکان بیش از 1100 پناهجو را تا سال 2017 میلادی مطابق طرح اتحادیه اروپایی می‌پذیرد. نظرسنجی تازه در پاکستان نشان می‌دهد که 90% شهروندان آن کشور به خاطر کمک به تلاش‌های مبارزه علیه دهشت‌افکنی از ممنوعیت ورود غیرقانونی افغان‌ها به آن کشور حمایت می‌کنند. نهاد گالوب در پاکستان گزارش داده است که این نظرسنجی از 25 جنوری تا اول فوریه در تمام شهرهای پاکستان انجام شده که تنها 9% مصاحبه شوندگان با محدودیت ورود افغان‌ها مخالف هستند. یک هیئت ایرانی در نظر دارد برای مذاکرات درباره زائرین حج امسال به عربستان سعودی سفر کند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر خبر.
خبرگزاری دولتی ایرنا ایران از قول سعید اوهدی رئیس سازمان حج ایران نقل کرده که وی گفته است ایرانی ها در صددند تا مسائل مختلف را بحث کنند که شامل پرداخت غرامت به خانواده های زائرین کشته شده در حادثه زیر پای شدن حجاج در سال گذشته می باشد. روابط عربستان بعد از آن با ایران تیره شد که نمایندگی های دیپلماتیک آن پس از اعدام یک روحانی شیعه مذهب مورد حمله قرار گرفت.
ناتو برای نشان دادن واکنش به گروه دولت اسلامی آمادگی می‌گیرد و روسیه مهاجمتر مسئول اقدامات تهاجمی در اوکراین است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو این صحبت را در مصاحبه با سرویس صربستانی صدای آمریکا در مورد آینده این ائتلاف این سفرش این هفته با واشنگتن بیان کرد. سرمنشی ناتو قبل از نشست ناتو در وارسا در ماه جولای با رهبران ایالات متحده مشورت می‌کند. بحران مهاجرین در شرق میانه و اروپا انتظار می‌رود در صدر اجندای نشست ناتو باشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در بحرین است و مسائل امنیتی منطقه‌ای محراق اصلی سفرش است. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
بحرین نخستین مقصد سفر خارجی یک هفته‌ای آقای کری است که ژاپن نیز شامل آن است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت تمرکز اصلی آقای کری در دیدارش از منامه و ملاقات با شورای همکاری خلیج، همکاری و آماده سازی اشتراک بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست آن شورا در ریاض پایتخت عربستان سعودی می باشد. جان کری و وزرای خارجه 6 کشور شورای همکاری خلیج همچنان انتظار دارند تلاش های مبارزه با گروه دولت اسلامی و کار جهت برقراری ثبات در یمن و لیبیا را مورد بحث قرار دهند.
اردوی ایالات متحده آمریکا ممکن یک پایگاه نظامی علاوگی را در حمایت از نیروهای امنیتی عراق افتتاح کند. یک مقام اردوی ایالات متحده با بیان این مطلب گفت که ممکن وضعیتی پیش آید که پایگاه دیگری افتتاح شود یا بازگشایی شود. اندرو لویس، معاون عامل عملیات‌های لویدر 13 وزارت دفاع آمریکا، همچنین به خبرنگاران چهارشنبه گفت که این پایگاه حمایتی در پشتیبانی از خطوط مقدم جبهه جنگ ایجاد خواهد شد. ترکمنستان قانونی را تصویب کرده است که مطابق آن تمامی افرادی که قصد دریافت سند ازدواج دارند باید آزمایش ویروس HIV ایدز را انجام دهند. سیاست تجارت یک بار دیگر این هفته در ایالات متحده بعد از آن مهراق توجه شد که شرکت موترسازی فورد آمریکا اعلام کرد که بزودی یک فابریکه کوچک موترسازی را در شهر سن لوئیس پوتوسوی مکزیکو افتتاح خواهد کرد. آن فابریکه 2800 نفر را تا سال 2020 میلادی استخدام خواهد کرد. به طور فوری دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از این اقدام شرکت موترسازی به خاطر ارسال فرصت شغلی ایالات متحده به خارج کشور انتقاد کرده، آن را رسوایی خوانده است. و خبر آخر این که جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، با تازه ترین سفرش به بحرین روز چهارشنبه پرسفرترین وزیر خارجه در تاریخ ایالات متحده مشخص شد. آقای کری 1,609,000 کیلومتر را به عنوان دیپلمات ارشد آمریکا سفر کرده است که با اختلاف اندک حدود 1000 مایل از کاندولیزا رایس، وزیر خارجه پیشین، سبقت جسته است. آقای کری ریکارد طول سفر هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، را در ماه دسامبر شکست. آن تیت بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می کنیم. وزیر خارجه افغانستان میگوید از کشورهای اروپایی خواسته است تا به دوسیه‌های پناهجویان افغان به خاطر وضعیت کنونی افغانستان سخاوتمندانه رسیدگی شود. در این حال یک مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید که افغانستان به زودی در یونان سفارت خود را افتتاح خواهد کرد که به این وسیله به پناهجویان آنجا رسیدگی خواهد شد. عهد عزیزاده با خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، درباره موقف آن کشور در خصوص عودت افغانها از اروپا و همچنان وضعیت پناهجویان افغان به صوب اروپا مصاحبه انجام داده است که با صحبت‌های آقای آزاد آغاز می‌شود. توجه نمایید.
یکی از موضوعات مورد بحث من با دوستای اروپایی همیست که کسایی که حتی داوطلب برمی‌گردن، آیا اینا به صورت انفرادی یا چند نفر دسته دسته در پروازهای عادی به افغانستان برگردانشان یا به صورت چارتر؟ دیدگاه دولت افغانستان همیست که به صورت استثنایی ما یک بار با دولت آلمان موافقت صورت گرفت، اونا به صورت چارتر یک 125 نفر که به صورت داوطلبانه میخواستن به افغانستان برگردن، اون یک تواقیمای چارتر اینا را انتقال داد به کابل. بعد از دولت افغانستان تاکیدش به این بود که باید این کار صورت نگیرد، چون یک مقدار از لحاظ تبلیغاتی و مسائل دیگه بر دولت افغانستان مشکلاتی را ایجاد میکنه. بهتر است اونایی که میخوان داوطلبانه به افغانستان برمیگردن، بله، به صورت گروه گروه دسته دسته در پروازه عادی به افغانستان بر بگردن.
چی عواقب خواد داشت برای کمک‌های جامعه بین المللی و یا کشورهایی که افغان‌ها را پس روان میکنن، چارتر و یا غیر چارتر؟
ذهنیت منفی وجود دارد که چرا شورای اروپایی با پناهجویان سوریه و عراق یک گونه برخورد میکنن، با شهروندان افغانستان به گونه دیگه برخورد میکنن. ما تمام تلاش ما نیست. در این زمان خب کشورهای اروپایی اونا هم استدلال های خودشان دارن. به همین اساس ما میخواییم یک راهی را در این میان پیدا بکنیم، به توافقاتی برسیم که به هیچ یکی از طرف ها آسیب نرسه و در این زمان حقوق شهروندان پناهجوی افغانستان هم حفظ شود.
ولی سوال عمده دیست که آیا افغانستان امی توانایی را داره که امی کار عملی بسازه و عواقب از این تصمیم یا هدایت وزیر خارجه افغانستان به قنسلگری ها چی است؟
قبلا با دوستای اروپایی هم مطرح کردیم و اونا هم با این دیدگاه ما مخالفت چندان ندارن. ما تلاش مونده ایست که شرایط فعلی افغانستان افکار عامه و گونه ایست که باید اینا بیشتر در پروازهای عادی دست دسته و گروه گروه انتقال داده شوند.
ولی این گفته های وزیر خارجه افغانستان در مغایرت با اظهارات رئیس جمهور افغانستان نیست که اونا گفتن که هیچ همدردی با پناهجویان که رفتن ندارن؟
تعبیری که از سخنان جلالت معاب رئیس جمهوری کشور شده تعبیر درست نبوده. این که جلالت معاب رئیس جمهوری کشوری که حرف زدن این متمم یک جمله دیگه هست. اونا حرف شده نیست که افغانستان شرایط فعلی افغانستان ایجاد میکنه که کرده ها، شخصیت ها، جوان های کنا سرمایه افغانستان از اونا وقتی افغانستان رها میکنن و میروند چطور و هیچ همدردی نسبت به کشور، سرزمین و مردمشان ندارن، چطور میشه نسبت به اونا همدردی داشت و در حالی که افغانستان نیاز داره با اونا. یعنی حرف رئیس جمهور تکمیل مکمل بیان نشده. یک حرف رئیس جمهور برش شده، یک تکه های از حرف رئیس جمهور گزینش شده که گزینش حرفه‌ای و درست نبوده و سببی سوی تفاهم شده.
سوال آخر ما در مورد وضعیت پناهجویان افغان در یونان است که مواجه سن به خاطر پس دوباره مسرط شدن به ترکیه و افغانستان. آیا شما نمایندگی دارین در یونان که در این مورد امرای از اونا کمک بکنن؟
ما فعلا ما بخاطر همین مشکلات پناهجویان ما در ترکیه و افغانستان در یونان که مسیر ترددشان بود، ما سال گذشته تصمیم گرفتیم که یک نمایندگی سیاسی ایجاد بکنیم و شما میفهمید که از لحاظ همو تشریفات معمول یک نظر زمانگیر است. مثلا فعلا کارها تقریبا نهایی شده و قبلا سفارت ما در بلغاریا مسئولیت پیگیری امور پناهجویان افغانستان در یونان به عهده داشت. انشاءالله در ماهای نزدیک سفارت ما در یونان گشوده میشه و مرکم سفارت یونان در کابل گشوده خواهد شد که ما بتانیم خدمات لازم و شهروندان افغانستان که در یونان هستن در از اونا کمکی کرده بتانیم.
صدای امریکا، آشنای شما. و باز هم در رابطه با افغانستان، یک روزنامه‌نگار افغان در ولایت هرات با منظور معرفی بیشتر مردم و خصوصیات آن ولایت غربی دست به ساختن یک اپلیکیشن برای گوشی‌های هوشمند زده است. این جوان هراتی میگوید از طریق دنیای مجازی می‌خواهد چهره‌های ناشناخته افغانستان را که در گرد و غبار جنگ ناپدید شده به جهانیان معرفی بدارد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
هرات باستان عنوان اپلیکیشنی می باشد که توسط وحید پیمان روزنامه نگار در هرات طراحی شده است. نرم افزاری جالب که در برگیرنده خصوصیات متنوع ولایت هرات از قبیل تعداد جمعیت، ولسوالی ها، مناطق شهری، مکانهای تاریخی باستانی و جاذبه های توریستی بوده و می تواند به بلند رفتن معلومات افراد در ارتباط به این ولایت کمک کند. وحید میگوید بعد از اینکه متوجه شده افراد زیادی بعد از ورود به هرات با مشکل گشت و گذار در این شهر روبرو هستند، دست به ایجاد این اپلیکیشن زده است.
اپلیکیشن معلوماتی متاسفانه نداشتیم و کسانی که از کشورهای دور و نزدیک به سمت هرات میخواین بیان و دیدار بکنن از هرات، به عنوان یک مشکل جدی روبروی از اونا بوده. به ذهن ما رسید که باید یک اپلیکیشن درست بکنین در این رابطه. در مرحله اول ما نسخه فارسی از اون منتشر کردیم که حاوی اطلاعات بسیار زیادی در رابطه به مسائل مختلف که به درد یک توریست و به درد یک کسی علاقمند هرات میخوره، کوشش کردیم که داخل این اپلیکیشن گنجانده بشه.
استفاده 95% از محتویات این اپ به صورت آفلاین و بدون نیاز به اینترنت است. وحید میگوید به این دلیل که در نقاط دوردست افغانستان مردم کمتر به اینترنت دسترسی دارند، این سهولت را در اپلیکیشن هرات باستان ایجاد کرده و تنها 5% باقی مانده این نرم افزار نیازمند اینترنت است. او میگوید در تلاش است تا اپ هرات باستان را به زبانهای خارجی نیز ترجمه کرده تا ضمن معرفی چهره واقعی افغانستان به جهانیان، زمینه حضور گردشگران خارجی به این کشور خصوصا ولایت هرات را فراهم کند.
این اپلیکیشن به خودی خود میتونه که تبدیل بشه به یک شبکه که به نوعی منجر به جذب توریسم برای هرات و برای مناطق دیدنی هرات، برای اماکن تاریخی هرات بشه. به خصوص زمانی که نسخه انگلیسی از او منتشر بشه، من فکر میکنم که کسانی که بیرون از افغانستان و در کشورهای مختلف این اپلیکیشن را دانلود میکنن، دسترسی به پیدا میکنن، متوجه این میشن که هرات در کل افغانستان کشور نیست که از او اخبار خشونت و جنگ و خونریزی را بشنویم.
این اپلیکیشن همچنان با استقبال کاربران اینترنت در هرات مواجه شده است. آصف، یک تن از جوانان هرات، میگوید
برای بسیاری از کسانی که بیرون از کشور به دنیا آمدن، بزرگ شدن و همچنین یا در ایران ما و پاکستان مهاجران بسیاری دارن که همونجا بزرگ شدن و آگاهی کاملی از شهر خانه دارن، این اپلیکیشن بسیار میتونه مفید باشه. کاری که وحید پیمان کرده بسیار مفید هست، هم برای نسل جدید، هم برای کسانی که میخواین که به عنوان گردشگر وارد هرات بشن. و همچنین من امیدوارم که این تنها مختص به هرات نباشه، همه گیر شه. اگر چون این اپی مثلا در کابل درست شه، در مزار شریف، در قندهار، در جلال آباد، بسیار میتونه مفید برای همه افغانستانی ها باشه.
معصوم حیدری، دیگر خبرنگار هراتی، نیز با اشاره به محدود شدن فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان و روی آوردنشان به تکنولوژی، میگوید ایجاد این اپ میتواند کمک موثر به بلند رفتن سطح معلومات جوانان افغان از طریق شبکه‌های مجازی به شما رود.
ایجاد یک چنین اپلیکیشنی میتونه بسیار مفید باشه برای جوانانی که معلومات ندارن از سرزمین خود، و با مطالعه ای اپلیکیشن حتی کسی که هرات ندیده میتونه خود در هرات تصور کنه.
وحید پیمان میگوید اگر حکومت افغانستان او را حمایت کند، این توانایی را دارد تا یک اپلیکیشن افغانستان شمول ساخته و خصوصیات تمام ولایت این کشور را به کاربران اینترنت به معرفی بگیرد.
من علاقمندی ازیر دارم و توانایی ای هست که تیمی که ما کار میکنیم یک اپلیکیشن بسازیم که این بار منحصر به یک ولایت و به یک محیط محدود نباشه، در رابطه به سر تا سر افغانستان، در رابطه به 34 ولایت افغانستان و سایر اطلاعاتی که مردم نیاز دارن ما چنین اپ بسازیم.
این اپ موبایل در حال حاضر تنها مختص به گوشی‌های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید میباشد و در تلاش است تا آن را به برنامه iOS نیز گسترش دهد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
طبق گزارش سازمان صحی جهان، 422 میلیون تن بزرگسالان با دیابت یا مرض شکر در جهان زندگی می کنند که این رقم یک افزایش 4 برابر نسبت به سال 1980 می باشد. لیزا شلاین از ژنو، جایی که گزارش جهانی WHO در مورد دیابت منتشر گردیده است، گزارشی دارد که از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. نشری این گزارش قبل از فرارسیدن 7 اپریل یعنی روز جهانی صحت، بحث یک پاسخ به اقدام جهانی جهت متوقف ساختن افزایش مبتلا شدن به دیابت نوع 2 که سالانه منجر به مرگ 1.5 میلیون نفر می‌گردد، به عمل آمده است. سازمان صحی جهان تخمین می‌کند که 43% این مرگ و میرها قبل از رسیدن به سن 70 سالگی رخ می‌دهد. سازمان ملل متحد میگوید که دیابت منبعت یک مرض اغنیا نیست. اکنون اکثر موارد دیابت در کشورهای متوسط و کم عاید نیز تشخیص شده است. WHO میگوید میزان بلند آن در شرق میانه، جنوب شرق آسیا و غرب اقیانوس آرام وجود دارد. گزارش WHO می افزاید علت افزایش قابل ملاحظه این بیماری مرگبار تا حد زیاد افزایش افراد چاق و اضافه وزن می باشد. گزارش حاکی است که بیش از 1/3 بزرگ سالان اضافه وزن هستند و بیش از 1/10 افراد چاق هستند. ایتن کراگ رئیس بخش امراض غیر ساری می گوید که
People with diabetes have a 2-3 times higher risk of cardiovascular disease. They have a 10-20 times higher risk
افراد مبتلا به دیابت 2 یا 3 برابر بیشتر در معرض خطر امراض قلبی قرار می گیرند. آنها 10-20 برابر به قطع اعضای سفلای بدنشان مواجه می شوند. دیابت عامل عمده نابینایی است و از عوامل مهم ختم مرحله مرض بولی به شمار می رود.
کراگ همچنان به صدای امریکا گفت هزینه های اقتصادی دیابت می تواند برای فرد و جامعه هر دو فاجعه بار باشد و اشاره می کند که تداوی با تزریق ماهانه انسولین که برای بسیاری مریضان سؤال عمده مرگ و زندگی است امکان دارد قیمت باشد. سازمان ملل متحد می گوید اتخاذ یک طرز العمل سالم زندگی می تواند در اکثر موارد از این مرض جلوگیری کند. توصیه های این گزارش شامل صرف غذاهای صحی، اشتراک بیشتر در فعالیت‌های فیزیکی و اجتناب از وزن گرفتن می باشد. و جی جانسون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده از جوامع مسلمان در این کشور در جریان سمپوزیوم مجادله با افرادگرای خشونتبار خواستار همکاری گردیده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
حملات دهشت افغانی یک ماه قبل بروکسل یک بار دیگر بسهای را برای مبارزه با دهشت افغانی خشن در ایالات متحده مشتعل ساخت، تا جایی که برخی از کاندیدان ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه خواستار تحت نظارت قرار دادن محله های مسلمان نشین در ایالات متحده گردیدند. اما جی جانسون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده می گوید این پیشنهاد برخلاف واقعیت های این کشور ارائه گردیده است.
There is no one neighborhood or ghetto or city that one could encircle or surveil.
جی جانسون می گوید هیچ محله یا قصبه یا شهری وجود ندارد که یک تن بتواند آن را محاصره کرده و یا نظارت کند یا مسلمانان را در تحت مراقبت قرار دهد. برخلاف این بخشی از لفاظی های سیاسی است که وجود دارد. در حالی که قتل عام در سان برناردینوی کالیفرنیا نگرانی های را در مورد دهشت افغانانی که در امریکا تولد یافتند افزایش بخشیده است، جانسون می گوید مساعی اداره امنیت داخلی برای جلوگیری چنین حملات با همکاری جوامع مسلمان مواجه گردیده است.
The overwhelming majority of American Muslims, including those who serve in our United States.
جانسون میگوید اکثریت تمام مسلمانان آمریکایی به شمول کسانی که در اردوی ایالات متحده و یا حکومت آن مصروف خدمتند، همه وطن دوستند و وقت خود را صرف خدمت به کشور کردند و این کشور را دوست دارند. آنها میخواهند در بخش تامین امنیت کشورشان کوشا باشند، زیرا آنها نیز با این کشور تعلق دارند. در این حال او این مطلب را شدیداً تردید نمود که در مساعی علیه دهشت افغانی اداره امنیت داخلی مسلمانان را هدف قرار میدهد.
The Islamic State, which is the most visible, most prominent and probably the most dangerous terrorist organization that we face right now, is targeting.
جی جانسون میگوید دولت اسلامی که از همه بیشتر مشهود و بسیار زیاد برجسته است یک سازمان خیلی خطرناک بوده که ما با آن در موضع مقابله قرار داریم و مسلمانان امریکا را نشانه قرار میدهد. ما باید با این مسئله نیز من حیث جز امنیت داخلی برخورد کنیم. جانسون سخنان خود را با درخواست کمک از مسلمانان و نزدیکی فاصله ها اختتام بخشیده و گفت که نباید جوامع مسلمان تجرید ساخته شده و یا نسبت به آنها سخنان ناروا گفته شود.
و امروز فرا با داشتن 31 درجه سانتیگراد گرمترین و شغنان با منفی 7 درجه سانتیگراد سردترین منطقه در جریان امروز خواهد بود.
فشرده چند خبر. یک مرد افغان که با سربازان لیتوانیایی در افغانستان کار میکرد از یک کمپ مهاجران در یونان به آن کشور بالکان انتقال داده شد. نظرسنجی تازه در پاکستان نشان میدهد که 90% شهروندان آن کشور با خاطر کمک به تلاش های مبارزه علیه دهشت افغانی از ممنوعیت ورود غیرقانونی افغانها به آن کشور حمایت میکنند. یک هیئت ایرانی در نظر دارد برای مذاکرات درباره زائرین حج امسال به عربستان سعودی سفر کند. جنگجویان گروه دولت اسلامی بر ساحات تحت اداره حکومت نزدیک دمشق پایتخت سوریه شب هنگام حمله کرده است. یک منبع سوری گفته است که این حمله واکنشی به شکست آن گروه در سایر جاها به نظر می رسد. ناتو برای نشان دادن واکنش به گروه دولت اسلامی آمادگی می گیرد و روسیه مهاجمتر مسئول اقدامات تهاجمی در اوکراین است. این اظهارات ینز استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مصاحبه با سرویس سربستانی صدای آمریکا بود. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در بحرین است و مسائل امنیتی منطقوی محراق اصلی سفرش می باشد. و حال چند رویدادی که امروز در واشنگتن یا افغانستان رخ می دهد همکارم نسرین محمود عزیزی را به توجه می رساند.
طوری که همکارم گفت ای هم بعضی از رویدادها در جریان امروز پنجشنبه در واشنگتن، جایی که آواز ما را از اینجا شنیده می توانید. قرار است انستیتوت سال و پوانتون جورج تاون ایالات متحده 12 تن از کارشناسان را برای ارزیابی فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیت داخلی چین و سیاست انتقادی ایالات متحده و صلح و امنیت در سراسر جهان در انستیتوت سال ایالات متحده دور هم جمع نمایند. و یک سمپوزیوم دو روزه جهت مقابله با افرادگرایی خشونتبار در امارات رونالد ریگن و مرکز تجارت بین المللی دایر می شود. این سمپوزیوم یکی از مهمترین گردی همایی ها در نوع خود برای پیشبرد نتایج اساسی نشست قصر سفید و مجمع عمومی ملل متحد در مبارزه با افرادگرایی خشونتبار خواهد بود. و تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی را بروی همین موج می شنوید که تا ساعت 7 شام نشرات دارد. تماشای برنامه های تلویزیون آشنا را در شام امروز نیز به خاطر داشته باشید. روز شما بخیر، موفق و سرفراز باشید.